بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. باری کردن معتادها ممکنه کسی اشکال کنه، بگه لزوم که نمیشه گفت که عقد نداره، جوازم بخوام بگیم با وثیقه دین منافات داره، صبح همین مالش پس میگیره. حالا ولی اجل ذلک، یعنی همجور که خورده در رهن شبه بود، در وقف هم شبه هست، وقف معاتاتی که انسان یه چیزی را وقف کنه و اکتفا کند به فعل، همجوری قبض بده به عنوان وقف. میفرمان اینم که جریان وقف درش مشکله، به جهتی اگر لزوم بگیم این وقفه لازمه، وقف معاتاتی، با اون مطلبی که مشهور شده که لزوم موقوف است بر لفظ، با او منافات داره، جور نمیاد. بخوام جواز بگیم وقف معاتاتی لازم نیست، جایزه، میشه منحلش کنی. در شرع وقف جایز معهود نیست، یعنی وقف همه لازمه، وقف جایز نداریم. وقت یه فتعملی داره، فتعملش ممکنه اشاره باشه به این که وقف جایز داریم در شهر. مثلا اگر یک شخصی یه چیزی را وقف کنه و در اون وقف شرط کنه که خدایا اگر خودم محتاج شدم برگرده به خدا، و اگر کسی بگه این جایزه، خب این میشه وقف جایز، یعنی وقتی فقیر شد رجوع میکنه در وقفش، پس معهود هست. حالا بنابراین که یک روایتی داریم دلالت بر این بکنه، چون خودش مورد اشکاله، مثلا ممکنه به این اشاره باشه که وقف جایز در شرط داریم، مثل این مورد. یا کسی بگه خب از اون ور گفتن که وقف لازم عقد میخواه، این مطلب داریم. از اون ورم سیره هست که مردم سیغه نمیخونن، همجوری یه چیزی رو وقف میکنن. این دوتا رو که به هم ضم کنیم میفهمیم وقف جایز، پس بگیم در شرط معهود هست. حالا یه حاله فرمان مشکل و فتعملم داره، بعدش هم فرموده بله احتمال داده شده است در کلام ذکرا که میشه مساجد رو وقف کنیم و دیگه صیغه نخونیم، همینجوری بدیم تحویل مردم، در وقف به مساجد اکتفا کرده به احتمال داده شده که کافی باشه، دیگه صیغه نخو. حالا یه حاله اینم از این. میگه خب حالا اگر اجاره معاتاتی داشتیم، هبه معاتاتی داشتیم، رهن معاتاتی، قرض معاتاتی، این عقودی که درشون معاتات جاری هست، اینا حالا جایز مثل خود بی باشن، مثلا بشه منحلشون کنی. اما من میخوام ببینم ملزمی هم داره، یعنی وقتی برسه به یک حدی که دیگه نشه همش بزنی. میفرمان هر عقدی از عقود که معاتات درش جاری شد، ملزمش مثل ملزم بیه، هرچی در باب بی ملزمه اینجا ملزمه، در سایر عقود ملزم. حالا ملزمات چیه؟ یعنی چی هست که بیع معاتاتی لازم میکنه که در سایر عقودم که معاتات جاری میشه ملزم باشه؟ میگه الان وسط میکنه، اما امر بعدی میخوام ملزمات معاتات بگم. فلذا فرموده از سادس ششم از تنبیهات صحبت سر ملزمات معاتاته. میفرمان که این مطلب رو بدون که بنابراین که بگیم معاتات مفید ملکه، اصل در ملک لزومه، برای خاطر همین که ما گفتیم معاتات مفید ملکه و هشت دلیل اقامه کردیم برای اینکه لازمم هست، هم ملک میره هم لازمه. منتاش اجماع بر تراد داشتیم، گفتیم ناچاریم به حکم این اجماع بگیم حق دارن منحل کنن، ولی اصل اولیش لزوم بود. پس بنابراین که معاتات مفید ملک باشه، اصل اولیش لزومه. و اما بنابر اباحه که بگیم معاتات مفید اباحه است، اون وقت کل من المتعاطین میتونه مالش پس بگیره، به جهتی این مالش ها داده به اون رفیقش، مالش ملک خودشه، تاش مباحه او تصرف کنه. خب قاعده تسلط مردم بر مالشونه که من میخوام مال پس بگیرم، این هست. علاوه این وقتی معاتات کردیم شک میکنی که حالا بازم این آدم سلطنت داره بر اون مالک از مباح لفظش بگیره یا نه، استصحاب سلطنتش جاریه، هم قاعده تسلط مردم بر اموالشون چون فرضیه که مالشه، هم استصحاب سلطنتی که قبل از این که به این آدم اباحش کنه داشت. حالا اگه شک کردیم که باز سلطنت داره یا نه، استصحاب سلطنت میکنی. اگر بگید که آخه این مباح هم که سلطنت داره بر این مال، چون فرض نکنید این اباحه کرده در حق او، اونم بر این مال سلطنت داره، ما استصحاب بقای عرض می شود که اباحه میکنیم بر او به واسطه این معاتاد، واسهش حلال که شد تصرف کنه. حالا نمیدونیم بازم اون اباحه هستش یا نیستش، استصحاب اباحه میکنیم. میفرمان نه، استصحاب سلطنت مالک بر مالش حاکم است بر استصحاب اباحه مباح له. چرا؟ لو سلم جریان ها، اگر تسلیم بشیم که استصحاب اباحه جاریه، ولی ممکن است بگیم جاری نیست، برای خاطر اینکه این اباحه قوامش به اذن اونه، وقتی اون میخواد خودش پس بگیره یعنی ده معزون نیستی، شک آدم نداره که اون واسش حلال نیست، سلطنت نداره، اباحه دیگه رفت. پس بر فرضم بگه استصحاب اباحه میکنیم، لو سلم جریان ها و اشکال در اصل جریانش نکنیم، حاکم داره. استصحاب سلطنت مالک حاکم است بر استصحاب اباحه او. چرا؟ حالا حکومتش به چه بیان؟ به اینجور. مثلا از آدم میپرسن میگن این مباحله چرا شک داره در بقای اباحه، یا چرا شک میکنید در بقای اباحه بر این مباحله؟ میگیم منشأش نمیدونیم، اینه که آیا مالک باید بر این مال سلطنت داره یا نه، منشأش اینه. میگه خب استصحاب سلطنت مالک کن. وقتی استصحاب سلطنت مالک کردیم دیگه نسبت به اباحه او شک نداریم، رفع شکمون میشه به واسطه جریان این اصل، رفع شک میشه از اون اباحه او. اینا بهش میگن اصل سببی و مسببی. یعنی هر کجا دوتا اصل داریم، یکی سببی یکی مسببی، اصل سببی جاریه، مسببی جاری نیست. یعنی اصل سببی حاکم است و مقدم است بر اصل مسببی. مثلا حالا فرض کن اگر یه آبی قبلا میدونستیم که کره، حالا یه چند سطلی ازش برداشتن، بعدا آمدن یه چیز نجسی توش شستن، حالا نمیدونیم این چیز نجسه که شستن پاک شده، یعنی آب از کوریت میافتاده، یا چند سال برداشتن از کوریت افتاده. اینجا دوتا استصحاب هست، یه استصحاب بقای کوریت این آب قبل از اینکه این چند سطل رو برداریم، یه استصحاب هم نجاست اون چیزی که تو این آب شسته که چند سطل ازش برداشتن. این استصحاب نجاست بهش میگن استصحاب مسببی، استصحاب کوریت هم میگن استصحاب سببی، به جهتی که این آدمی که دستش مثلا حال تو این حوضی که چند سال برداشتن ازش و نجس بوده شسته، میپرسن میگن چرا شک داری در طهارت نجاست دسته؟ میگن نمیدونم آب از کور افتاده یا نه. میگن خب اصل سببی جاری کن، قبلا کور بوده الان کوره. وقتی اصل سببی که کوریت اون آب جاری کردی، یه شک نداره که دست نجس یا پاکه، چون اثر شرعی اون کوریت اون آب طهارت دستته. چجور در اونجا استصحاب کوریت جاری میشه و حاکم است بر استصحاب نجاست اون چیزی که با اون آب شستن؟ در این مسئله امام استصحاب سلطنت مالک مقدم است بر استصحاب اباحه مباح له. اینجوری پس میفرمان که این بنابر قول به ملک معتاد عرض می شود که بنابر قول به ملک لازم است و وجوه هشگانی هم اقامه کردیم بر اینکه معتاد مفید ملک است و ملک لازم، متاش اجماع بر ترات جلو می بست. و اما علل قول به الاباحه نه لزوم نداره، میتونن کل من هم مال شد دیگری پس بگیره. حالا می فرمان که حالا که فهمیدی علل قول بالملک لازم است و اجماع هم داشتیم، منتاش بر ترات یعنی تمادامی که عینین را میشد که پس بگیره این مشتری مال خودش است، باید پس بگیره پولش ها اونم جنسش ها، میگفتیم جایزه. بنابر اباحه که جایزه. حالا اگر عینین هر دو طرف شدن، حالا میخوام ملزماتش رو بگیم، نه اینکه اجماع داشتیم بر ترات یعنی بنابر قول بالملک میشد پس بگیری، حالا از جمله چیزایی که این معاتات لازم میکنه تلف العینینه، یعنی سمن دست بایع تلف بشه، مشتری مبیع هم دست مشتری، دیگه این معاتات لازمه، دیگه نمیشه همش بزنیم. برای خاطر اینکه تا مادامی که عینین بود میشد که همش بزنیم معاتات، دیگه حالا عینین نیست. بنابر قول به اباحه خب واضحه که میشه تا عینین تلف نشده مالمون رو بگیریم. وقتی تلف شد بنابر اباحه میگیم دیگه کسی به کسی حق نداره، جهتش اینه. وقتی مباح شد قائل به اباحه شدیم، این دوتا مالا تلف شد، هر مالی از مال صاحب اولیش تلف شده، به کسی مربوط نیست. مثلا 1000 تومان از پول مشتری پهلو بایی بوده که داده به بایه، پهلو بایی تلف شده بنابر قول به اباحه، اون 1000 از جیب مشتری تلف شده. فرشی هم که نزد مشتری بوده اونم تلف شده، اونم از جیب بایه تلف شده. پس هر کسی مالش از ملک خودش تلف شده، هیچ کسی ضامن نیست، نه دیگه مشتری ضامن بایه، نه بایه ضامن مشتری. میرم به کار شما. اگر بگه آخه علالیت میگه ضامنی، آخه مال مردم بوده دست تلف شده، باید عوض چی بهش بدی؟ مثلا تو بری عوض مال تزو بگیری، میگه نه دیگه زمان نیست. بعدن میفرمان که واضح میکنه که نمیتونه کسی به علالیت ما اخذت حتی تعدی که پیغمبر اکرم فرموده بر عهده یده است، و اگر مال مردم تحت ید کسی تلف بشه باید از عهده برا، اینجا نمیگیره. حالا الان بعد میفرمان پس نمیشه به علالیت تمسک کنی، بگه اگر مالا تلف شدن هر کسی که اون مال پهلوش بوده ضامن رفیقشه، بایه ضامن مشتریه، مشتری هم ضامن بایه، این فرمان نیست. وقتی منم بر قول به اباحه هر دو مالا تلف شد دیگه هیچی به هیچی دیگه لازم میشه. و اما علال قول بالملک، یعنی بگه معاتات مفید ملکه، اگر گفتیم معاتات مفید ملکه عرض می شود که اون چطور حالا این تلف شده، حالا دیگه اینا میتونن این معاتات منحل کنن فسخش کنن؟ میگه نه دیگه لازم شد. قدر متیقن از جواز تراد جایی بود که این موجود باشه، دیگه حالا وقتی که نیست کسی حق کسی نداره، پس بنابر ملک هم بیل لازم میشه دیگه. به مجرد تلف عرض می شود که دیگه این معاتات از حال تزلزل خارج میشه. نمیتونید بگید مثل بیع خیاریه، بیع خیاری بیعی که در اختیار فصل هست، اگر اون متبایع مردن خیار به ورثه منتقل میشه، ورثه میره بیع فصل میکنه. اما اینجا نمیشه. چرا؟ اینجا اینجوری نیست، چون در بیع خیاری حق فصل و حق خیار قائم است به اون عقد، عقد بعد از طرف عینن هم میشه منحلش کنی، پیمانمون ما میخوام منحل کنی. حالا ولو اینم تلف شده، حالا فرض کن نه خود زلخیارم نمرده خود زنده، اما اون اینی که متعلق حق الخیاره تلف شده، خب میگم من میخوام اون معاهده ما هم بزنم، حالا خود معلوم نیست بدلش میگیره. حتی بعد از مرگ زلخیار اگر خودش مرد ورثش میرن منحل میکنن، ورثش میرن منحل میکنن. پس حق الخیار به خود عقد تعلق داره، بعد از طرف اینم زلخیار میتونه منحل کنه بیعا، اما این تراد قائم است به تراد عینین، به مالن تعلق داره، بعد از تلف عینین دیگه موضوع نداره، موضوع این تراد است، موضوعی که تراد است، در وقتی عینین تلف شد تراد صد نمیکنه. که ممکنه بگیم این رجوع در این عینی که من به اون شخص دادم میتونم پس بگیرم وقتی موجوده، نظیر رجوع در هبه است، اگر کسی به شخص دیگری یه مالی بخشید اونم حق داره رجوع کنه، اما اونم خیار فصل نیست، اونم حکم شرع نکادم در هبش میتونه رجوع کنه. حالا اینم اگر اینا بودن رجوع میکرد، حالا که اینا نیستن دیگه رجوع نداره، که بلکه میفرمان مثل هبه هم نیست. چرا؟ به جهت این که بالاخره تراد موضوعش تراد عینه اینه، اون تراد نیست وقتی عینه نیست، این از قبیل رجوع واهب در هبش هم نیست. مثلا اگر دو نفر به هم بخشیدن یه چیزی، خب هبه من به هبه تو چه کار داره؟ اون میخواد به هبش رجوع کنه یا من جدا میخوام به هبه خودم رجوع کنم؟ به هم بستگی نداره، مستقلا از هم، هبه معوضه نیستن که مخ لازم باشه. نه، این یه چیز به رفیقش همجور بخشید، اونم یه چیز به این بخشید بیشتر. حالا یک از این عینا تلف شد، خونی که موجوده میخوام مالش پس بگیره، خب بگیره، چون اون مستقلن هبه بود در رجوع میکنه در عینش. اما باز اینجا اونجوری هم نیست، این حق بود است که قائم است به تراد، موضوعش تراد، موضوع تراد، وقتی عینن تلف شدن تراد صادق نیست. پس به واسطه تلف عینه دیگه معاتات بنابر قول به ملک لازم میشه، بنابر اباحه لازم میشه. بعد متیقن از تراد جایی که تراد ممکن باشه، جواز تراد. حالا اگر بگیم من نمیدونم این تراد، این جواز تراد به عقد، به این معاهده معاتاتی تعلق داره یا به مالن تعلق داره یا از قبیل رجوع واهبه، میفرمان شک هم که داشته باشی نمیشه استصحاب کنی جواز تراد بجرد که موضوعش تراد دیگه نیسته، چیچی استثاب بکنی جواز تراد؟ شکم که بکنی نمیتونی بگی من میخوام معاهدم رو هم بزنم، چون قدر متعقن از این حل و فصل و هم زدن جای بود که این الموجود باشه، حالا که این الموجود نیستی حقی نداری. این در صورتی که هر دوتا اینا تلف بشه، هم مبی هم سمن، و هم اگر یکیش تلف شد، فرض کرده سمن پلو بایه تلف شد اما مبی پلو مشتری هسته، یکیش تلف شده یکیش هست، یا یکیش بعضش تلف شده نه همش، یکیش به کل موجوده، اون یکی یه خوردش تلف شده، مثلا یه خروار گندم خریده یه 10 منش مصرف کرده 90 منش هست، اما پولش همش پلو بایه هست 2000 تومنش. میفرمان چه احد العینین هم تلف بشه، بعض احد العینین هم تلف بشه بازم بی لازمه ده حق. چرا؟ به جهت بنابر قول ممل گفتیم موضوعش تراد ده، اینجا تراد عینین ممکن است، یکیش تلف شده یا بعضی از یکیش تلف شده، عینین صدق نمیکنه کسی. پس بنابر قول ممل احد عینین تلف بشه یا بعض و احد العینین بازم لازمه ثابت میشه. بعد میفرمان که بنابر قول ممل لازم میشه، اما بنابر قول به اباحت چطور؟ یعنی در باب معاتات قائل بشیم به اینکه مفید اباحه است. حالا یکی از اینا تلف شده دیگه اینجا حق نداره اون صاحب عین موجوده بیا مالش بگیره. مثلا فرض کنید که گندم نزد مشتری تلف شده اما پول هستش، مشتری حق نداره بیا پولش بگیره از بایه، بایه هم وقت بره عوض گندمش از مشتری بگیره، یعنی قیمتش بگیره، گندم که مثلیه مثلش بگیره، یعنی مجانی نمیشه ها، منتاش بگیم این حق داره مشتری که پولش پلو بایه بیا پولش بگیره، بایه میره گندمش عوضش از اون میگیره مثلش، اون ضامن مال این باشه، همون مشتری که گندم پلوش تلف شده ضامن مال بایه باشه، ضامن گندمه، مشتری بیا خود پولش از بایه بگیره. اینجور بگیم یا نه؟ میفرمان بعضی از مشایخ ما متابعت کرده از بعضی از اساتید خودش، اونم از صاحب مسالک شهید ثانی تبعیت کرده، اونا گفتن چرا حق داره. حالا میگم من میخوام بگم حق نداره، مثلا ممکنه اشکال کنیم برگردیم، حالا حرف اونا رو داریم میگیم، اونا گفتن علل قول بالاباحه مالک عین موجوده میاد مالش میگیره، اون عینم که تلف شده مالکش میره عوضش از اون یکی میگیره. پس اگر فرض کردیم گندم پلو مشتری تلف شد که مسمنه مشتری و اما پوله هستش، مشتری میره پولش از بایه میگیره، بایه میه عوض گندمش از مشتری میگیره، یعنی مثلش رو میگیره چون گندم مثلیه. بگیم اینجور یا نه؟ میفرمان بعضی از مشایخ ما معاصرین ما طبعا لاستاد خودش اونم تبعیت کرده از شهید گفته بله، بنابر قول به اباحه به واسطه طرف احد العینین معتاد لازم نمیشه، اون میاد پولش میگیره، اینو میره عوض گندمش میگیره. چرا؟ به مقتضای علالیت، او زامنه، او مشتری زامن مال اینه، گندم این آدم پلو تلف شده زامنی، مثلی از باید مثلش بدی، قیمی از باید قیمت شدی، اینو میره مالش میبره، اینو سلطنت داره بر مالی، چیزی نشده که اون از مال ملک من خارج بشه، میخوام مال ما ببرم، تو بیا پولت ببر، منم اون میگه من میخوام، آخه جوری نشده که این پول از ملکم خارج بشه، من میخوام پول ببرم، اونو میگه پس منم میام عوض گندم مستو میگیرم. به مقتضا علالیده ما اخذت حتی تعدی، به جهتی که این گندم بنابر قول به اباحه مال این بایه بوده، پلی مشتری تلف شده زامنه. میفرمان اینجوری گفتن اما اشکال داره، به جهتی که علالیده ما اخذت حتی تعدی، اون وقتی که این گندم و پلو مشتری بود، مشتری زامنش بود، میگوی اگر تلف بشه به مثل قیمت زامنی، نه این ید قبل از آنی که این تلف بشه ید زمان نبوده که اینا اباحه کرده در حق او که مصرف کنه تصرف کنه، ید زمان نبوده، وقت چطور میشه که بعد از این که تلف شده یدش بشه ید زمان؟ پس نه قبلش نه بعدش، این اصلا ید چنین اقتضایی نداشته در این مورد که تو اگه این مال مردم پلو تلف شد زامنی، وقتی قبل از تلف اقتضا نداشت بعدشم نداره، وقت این باعث این میشه که اگر احد العینین هم تلف شد معتاد لازم بشه. بگیم چنین نیست که مشتری بیا پولش بگیره وایم بره عوض گندم شد مشتری بگیره، ید چنین اقتضایی نداره، بعد از آنی هم که تلف بشه چنین اقتضایی را نداره، خصوصا اگر که صاحب سمن که مشتری قصدش باشه نیا پولش بگیره، میخوام معاتات هم نزنه. اینجا چطور یاد اختزا میکنه که مشتری زامنه عوض گندم باشه بره با یه محل کلام جاییه که این عین تلف شده نزد مشتری این مبی، حالا مشتری هم قصد داره بره پولش از بایه بگیره، اینجا محل صحبته که آیا حق داره اون میگه پولش بگیره اونم زامنه عوض گندم این بشه یا نه، اینجا محل صحبته. عرض میشود که والله اگه قصد رجوع نداره خب هیچی که ثابت و لازمه. قرار یه خورده حالا این پیچیدگی داره که بگیم به واسطه تلف احد العینین معاتات ثابت و لازم میشه یا بگیم نه مالک عین موجوده مثلا علی فرد مشتری که پولش موجوده میره پولش میگیره، مالک گندم که گندمش زیر دست مشتری از بین رفته عوض شدش میگیره، منتها چون گندم مثلیه مثلش میگیره. حالا دنباله داره اینا تطبیق کنم. ولی اجل ما ذکر نافر رهن، برای اشکالی که در رهن ذکر کردیم که رهن در معاتات در رهن آمدنش مشکله، منع من جریان المعاتات، من شده است از جریان معاتات در وقت. چجوری معاتات در وقت بیا؟ بن یکتفا فیه بالاقباض، اکتفا شود در وقت به قبض دادن، هم یه چیز آدم بده به قبض مردم یا قبض موقوفون علیهم بشه وقت به قصد وقت مشکله. چرا؟ لأن القول فیه باللزوم، اگه بخوام در این وقت لزوم بگیم این منافل لمشتهر بین هم، منافیست با اون چرا که مشهور شده بین علما من توقف اللزوم علی اللفظ، گفتن لزوم توقف داره بر لفظ، اینجا لفظ نیست. ولی بگو خب وقفش جایزه، میگن نه جوازم که معروف نیست، معهود نیست در شهر در وقت، ولی جوازو غیر معروف فی الوقت من الشارع، جوازم که معروف نیست در وقت از طرف شارع، وقت جایز. فتعمل که نه، ممکنه کسی بگه معهود هست، اگر یک کسی یه چیز وقف کنه و در متن وقف شرط کنه که من اگر خودم محتاج شدم اینا برگردونم به ملک خودم، میشه وقف جایز. حالا یک کسی بگه اون روایتی که در این باب وارد شده اینجوری دلالت داره، یا مثلا کسی یه جور دیگه درست کنه بگه خو از اون ور مشهوره که وقف لازم صیغه میخوا، از اون طرف هم سیره داریم که وقف معاتاتی مردم انجام میدن، اینا را که به هم ضم کنیم وقف معاتاتی جایزه، یعنی متزلزله لزوم نداره. نعم احتمل الاکتفا، بل احتمال داده شده است اکتفا به غیر لفظ فی باب وقف المساجد من الذکرا، در باب وقف مساجد از ذکراش این احتمالی داده شده که همه قد آدم یه زمینی را مسجد کنه بده تحویل مردم این بسته صیغه ولو نخونه. طبعا لشیخ رحمت الله علیه به جهت متابعت شیخ طوسی، شهید اول در ذکرا احتمال داده به جهت متابعت شیخ طوسی. این هم هست. حالا می فرمان هر عقدی که معتاد درش جاری شد ملزم هم داره یا نه؟ می فرمان بله، همچنانی که بیع معتادی ملزماتی داره، هبه معتادی، اجاره معتادی، اونا ملزماتی داره. ثم ان الملزم للمعاتات، اون چیزی که ملزم معاتات است، فیما تجری فیه من العقود، در اون چیزایی که معاتات درش جاری میشه از عقود، یعنی در هر عقدی که معاتات جاریه، در اون چرا که جاری هست درش از عقود معاتات درش جاری هست، من العقود الاخر هو الملزم فی باب البیع، هر چی در باب بیع ملزمه، در باب اجاره معاتاتی ملزمه، در باب هبه معاتاتی ملزمه. کما سننبه بهی بعد حاضر ام، به فرمان ملزمات بیع اما صد میگم، کمان که تنبیه میکنم به ملزم بعد از این امر پنجم، ملزمات معاتات میگم از سادس امر ششم. فی ملزمات المعاتات، چی باعث لزوم معاتات میشه؟ علا کل من القول بالملک والقول بالاباحه، چه در باب معاتات ملک بگیم چه اباحه بگیم، چی باعث لزومش میشه؟ در ملزمات معاتات است بنا بر هر یک از قول به ملک و قول به اباحه. اعلم ان الاصل علی القول بالملک اللزوم، بدون که اصل بنا بر قول به ملک لزومه، یعنی اگه گفتیم باب معاتات مفید ملکه، اصل اولیش لزومه، منتهی حالا اجماع بر تراد داشتیم رون اجماع میگفت میتونم پس بگیرم. بدون که اصل اولی، قانون اولی بنابر قول به ملک لزومه است، یعنی قاعده اولیت در هر عقدی لزومه الا ما خرج. همین معاتات هم لزومه، منتاش خب به اجماع برطرات میگفتیم میتونم پس بگیرن. حالا معاتات هم مثل همه معاهدات، مثل همه عقده، اصل اولیهشون لزومه. اینجا هم خود در خود معاتات ما ثابت کردیم لزوم را. بدون که اصل بنابر قول به ملک در با معاتات لزومه است. لما عرفت من الوجوه الثمانیه المتقدمه، بر اون چرا که دانستی از وجوه هشتگانه که گذشت، احل الله البيع، يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود، تجارتا ان تراس ولا تاكلوا اموالكم، المؤمنون عند شروطهم، الناس مسلطون، البيعان بالخيار ما لم يفترقا. این هشت دلیلی که جلوتر گذشت که اقامه میکرد دلیل لزوم، استصحاب لزوم مثلا، این منابر قول بمر. و اما علی القول بالاباحه فالاصل عدم اللزوم، و اما بنابر قول به اباحه که بگیم معتاد مفید اباحه است، اصل عدم لزومه، یعنی لازم نیست. اون اصل اولیش لزوم است، منتها به واسطه اجماع میگفتیم تزلل داره. این اصل اولیش عدم اللزومه. لقاعده تسلط الناس على اموالهم، من مال ما به اون آدم موا کردم، من که تملیک کردم، شرع گفته اباحه، یه وشش این بود که حالا ما خواهر مال ما پس بگیرم برای خاطر قاعده تسلط ناس بر اموالشون. یکی این، یکی و اصالت سلطنت المالک از ثابتت قبل المعتاد. من قبلا بر این گندوم سلطنت داشتم، الانم دارم که دادم دست او، اونم قبلا بر سمنش تسلط داشته، حالام داره. و اصالت سلطنت المالک، استصحاب سلطنت مالک، کن سلطنت ثابت بود قبل از معتاد. وحیه و این سلطنت مالک بر مالش حاکم است بر استصحاب اباحه مباحله، به جهت که مباحله که در حقش مباحه. حالا بگی من شک دارم که اون اباحهش از بین رفته یا نه، به واسطه رجوع این استصحاب اباحه مباحله را میکنیم، میگیم نه، استصحاب سلطنت مالک حاکم است. چرا؟ اولا اشکال داریم در جریان اون اباحه استصحابه، چون اون قوام اون اباحه به اذن اونه، وقتی آمده پس ماخه بگیره دیگه معذون نیست، دیگه اذن نیست. حالا تازه بر فرض اون استصحاب جاری بشه، استصحاب سلطنت مالک بر او حاکم است و مقدمه. بیان حکومت هم عرض کردم، از آدم میپرسن میگن چرا شک داری در بقای اباحه، یا از ما میپرسن میگن چرا شک داری در بقای اباحه مباحله، میگیم منشأش اینه که نمیدونیم مالک بر مال سلطنت داره یا نه اون دیگری. خب استصحاب سببی جاری کن، استصحاب در منشأ جاری کن. استصحاب سبب که جاری کردی که استصحاب سلطنت مالک باشه بر مالش، یه شک نداری در بقای اباحه، بیا اباحه نیست. مثل همون آب ماء کر که وقتی بعد از برداشتن چند ساعت دست نجس توش شستن، شک در نجاست و طهارت یدت کنی، استصحاب نجاست داره یدت، آبه استصحاب کریت داره. میگن چرا شک داری در استصحاب در نجاست دستت؟ میگه نمیدونم، والله آبه شاید از کر افتاده بوده، همون به نجاست مونده، استصحاب نجاست کنم. میگن منشش اینه که، میگن نمیگن نمیدونم آب از کر افتاده یا نه، قبلا خود کر بوده، حالا استصحاب کریت کن. استصحاب کریت در آب که جاری کردی، اثر شرعیش طهارت یدته، دستت پاکه. استصحاب سلطنت مالک که ثابت بوده اون سلطنتش قبل از معتاد، اون حاکم است، مقدم است بر استصحاب بقای اباحه. که استصحاب اباحه، اون کدام اباحه؟ اون اباحه که ثابت بوده قبل از وجود ماله، من قبل از اینکه صاحبش بیا بخواد جنسش رو بگیره بس من مباح بوده. لو سلم جریانها، اگر تسلیم بشیم جریان اون اصالت الاباحه را، استصحاب اصالت بقای اباحه را، این است. اذا عرفت هذا، که بنابر قول به مکر اصل اولیه در معاتاد لزومه، بنابر قول به اباحه عدم اللزومه، اون وقت منتاش اجماع داشتیم که از اون لزوم دست برمی داشتیم، می گفتیم که حق تراد هست میتونم پس بگیرم. حالا بدون که اگر عینین و عوضین تلف شد، دیگه کار معتاد تمومه، دیگه نمیتونن اینا هم بزنن این معامل معتادیه رو، مالاشون رو پس بگیرن. ولو بنابر قول به ملک حق داشتن رو اون اجماع. اذا عرفت هذا فعلم ان تلف العوضین، تلف عوضین ملزمون اجماعن، اجماعن معتاتا لازم میکنه. علی ظاهر المصرح بهی فی بعض الابواب، بنابر ظاهر اون چرا که تصریح به او شده است در بعضی از عبارت علما. اما علی القول به اباحه که لازم میشه فواضحه، لان تلفه من مال مالکه، اون گندما که پهلو مشتریه از مال بایه تلف شده، پولان که پهلو بایه از مال مشتری تلف شده، هیچی به هیچی. بجد که لأن تلفه او، تلف این مال از مال مالکشه. ولم یحصل ما یوجب، چیزی نیامده در بین که بگن نه گندما را مشتری زامنه، پولا را باید برای مشتری زامنه، یه چیزی در بین نیامده. حاصل نشده است یه چیزی که باعث بشه زمان کل من هما مال صاحبه، تو زامن گندمای اونم زامن پولتونه، عوض پول تو باید بده. اگه دیگه قاعده ید خب مال مردم بوده بنابر قول باهم، مال خودشون که نبوده، تحت ید این طرف شده زامنه، میگه اینجا به علل ید نمیشه تمسک کنی و زمان ثابت کنی، برای خاطر این که الان چند سطر پایین تر میگویم که اینجا جای جریان قاعده علل ید نیست، برای خاطر این قبلا این ید ید زمان نبوده حالا هم نیست. و توهم و جریان قاعدت زمان، اگه کسی توهم کنه بگه قاعده زمانه به ید را به واسه ید زامن شده در اینجا جاری میکنیم، مندفع اون به ماسته یجی، این توهم دفع میشد به این بیانی که الان میگیم، برای اینکه اینجا جای تمسکی به قاعده ید نیست، که اول ید زمان نبود حالا نیست. و اما علل که نمیگفتن یک مال پهلو تو تلف شد زامنی، این بنابر قول به اباحه. و اما علل قول بالملک، بازم من میگم اگر عین تلف شد معطل لازمه، کسی به کسی حق نداره. چرا؟ فلما عرفت من اصالت اللزوم، الان برد گفتم که اصل اولیه بنابر قول بمک لزوم است. بل متیقن من مخالفتها، اونی که متیقن است از مخالفت این اصالت اللزوم، جواز و تراد العینین، یعنی تا عینین موجوده میشه تراد، حالا خود نیستشون که متیقن از مخالفت این اصالت اللزوم جواز تراد عینین است. و هی سرتفع مورد و تراد، وقتی مورد تراد برداشته شد امتنع، موضوع نداره دیگه. ولم یثبت، اگر بگی نه اینو مثل بیع خیاریه که اگر این تلف شد ذل خیار بیع فسخ میکنه عوض مالش میگیره، میگن نه اینجا اونجوری نیست. ولم یثبت قبل تلف، ثابت نشده قبل از تلف جواز المعامله علی نحو جواز البیع، جواز معامله به نحو جواز بیع خیاری، یعنی همچنین که بیع خیاری بعد از تلف میشه منحل کنی، بگیم اینو میشه. ثابت نشده قبل از تلف جواز معامله معاتاتی نحو جواز بیع خیاری، حتی یستصحب بعد از تلف، که اگر این تلف شد باز ذل خیار شک میکنیم که حق الخیار ساقط شده، یعنی استصحاب میکنیم تا استصحاب شود اون حق الخیار بعد از تلف و بتونه فسخ کنه. چرا اینجا اونجوری نی؟ لأن ذلک الجواز من عوارض العقد، جواز بیع خیاری از عوارض عقده، یعنی عقده خیاری میشه منحلش کنی، اما اینجا جواز از عوارض عوضینه، یعنی عوضینه میشه پس بگیری. اونجا نه عقد ما هم منحل کنیم، هر که عوض مالش هست هست، نیست عوض چی میگیره، اما اون حق خورده به عقد، اون جواز. لأن ذلک الجواز از عوارض عقد است نه عوارض عوضین. فلا مانع من بقائه، مانع نیست از بقای جواز. بل لا دلیل على ارتفاعه بعد تلف، ما دلیلی نداریم بر ارتفاعه، دلیلی نداریم. لأن ذلک الجواز من عوارض العقد العوض، اونجا مانعی نیست از بقای جواز و عقد منحل کنی، اما مسئله ما نه ها، بلکه اگر این تلف شد عینی که متعلق حق الخیاره، دلیل نداریم که حق الخیار این از بین رفته باشه، هستش به جهت که اونجا جواز از عوارض عقد است نه عوض. فلا مانع من بقائه، مانعی نیست از بقای اون جواز و حق الخیار، بلکه دلیل نداریم بر ارتفاع حقش بعد تلفه ما، ولو اینم تلفش حقا هست، عقد منحل میکنن، هر کسی عوض مالش میگیره، مشتری عوض ثمنو میگیره، بایه عوض مبیره میگیره، بلکه اونجا دلیلی نداریم بر ارتفاع حقشون بعد تلفه ما، وقتی مال هر دو تلف شد حق الخیار سر جاش هست. به خلاف ما نحن فی، ما نحن فی اینجوری نیست. فن الجواز فی هنا جواز در معنی به معنی جواز رجوع فل این، یعنی حق داره رجوع کنه در این، نظیر رجوع در اینی که بخشیده شده، نظیر و جواز رجوع فل این الموهوبه، نظیر جواز رجوع در اینی که بخشیده شده. پس اینجا رجوع به این تعلق داره نیستش، در باب به اخیاری به عقد تعلق داره، ما خواهم عقدمون حل کنیم. فلا یبقا بعد طرف متعلق جواز، وقتی این طرف شدن دیگه متعلق جواز نیست، بلکه اینجا مثل هبه هم نیست. حالا اگر دو نفر به هم چیز ببخشن، یکیش طلب بشه اون یکی میخواد به هبهش رجوع کنه، به هم مربوط نیست، بازم اونجا حق رجوع برای یکیش هست، اما اینجا نه. در این مورد این از قبیل اونم نیست، این جواز تعلق داره به تراد، تراد نیست. بل الجواز هنا، جواز در معنی نفی تعلق داره به موضوع تراد، یعنی به موضوعی که یکون هو تراد. این جواز و این منحل کردن تعلق داره به یه موضوعی که اون موضوع تراد ده و نیستش. لا مطلق الرجوع، نه مطلق رجوعی که ثابت است در هبه، هذا اینا هست. حالا علاوه من میگم یقین داریم که این جواز از عوارض عوضینه و به تراد تعلق داره. حالا اگر شک هم کردیم که مال خود معاطاته، مال عوضینه یا مثل حق رجوع در باب هیبت، شک هم که بکنی نمیتونید منحلش کنی. معنی شک فی ان متعلق الجواز، متعلق جوازی که در معاطات هست، آیا اصل معامله هست که خود معاطات، آیا جواز متعلق به رجوع در عین است مثل هبه او تراد العینه، یعنی که نه متعلق جواز تراد العینه نه. شکم که بکنی یوم نمین استصحابه، نمیشه استصحابه جواز کنی. فإن المتيقن تعلقه بالتراد، متيقن اینه که این جواز تعلق داره به تراد و حالا نیست، ممکن نیست. اذ لا دلیل فی مقابله اصالت اللزوم، دلیلی نداریم در مقابل اصالت اللزوم علا ثبوت ازید من جواز تراد العینه. در مقابل اصالت اللزوم اون اجماعی هم که داریم همون تراد العینه اینه، ازید از این دلیل نداره، که دلیلی نداریم در مقابل اصالت اللزوم بر ثبوت ازید از جواز تراد العینه. الذی لا یتحقق، که تراد العینه تحقق نداره الا مع بقائهما، مگر وقتی که هر دو باقی باشن. خب این مال جایی که هر دو طلب بشن. حالا اگر اینا یکیشون تلف شد یا بعضی یکیشون، بازم همینجوره، بازم میفرمان معاطات لازم میشه. و از این بیانی که در تلف عینین کردم، یعلم و حکم و مال و تلف احد العینین، حکم اونجایی که یکی از دو این تلف بشه، مثلا یا مبی دست مشتری تلف بشه یا ثمن دست بایه، او بعضها یا بعض احد العینین، علی القول بالملک، بازم معاطات لازم میشه. اما کلام در اینه که اگر احد العینین یا بعض احد العینین تلف شد و قائل به اباحه بودیم، و اما علی القول بالاباحه اگر احد العینین تلف شد، فقد استوجه بعض مشایخنا، بعض از اساتید ما وجیه دانسته به جهت موافقت با بعض از معاصرین خودش، طبعا للمسالک، اونم تبعیت کرده از شهید ثانی، اونا وجیه دانستن اصالت عدم لزوم، گفتن نه مالک این موجوده مالش میگیره، اون وقت این آدمه که مال خودش پس گرفت عوض مال مردم که دست این طرف شده بده بهش. اصالت عدم لزوم لاصالت بقاء سلطنت مالک این الموجوده، به جهت که اصل میگه، استصحاب میگه بقاء سلطنت مالک این موجوده است، یعنی پول مشترک پهلو بایه هست، اون که تلف نشده بگیره، گندم ها پهلو مشتری تلف شده با یه عوض چه بگیره، استصحاب بکنن بقای ملک مالک این موجوده را و ملکه لها، و فرض اینه که مالک است مار اون این را، بقای سلطنت مالک این موجوده و ملکیتش هر دو هست، هم ملکش هم سلطنت داره. و فیه انها معارضتون، میگه این معارض داره، به جهت منم شک میکنم که همچنانی که مشتری میتونه بیا پولشو بگیره به مقتضا استصحاب، بایم میتونه تضمین کنه مشتری را بگه عوض گندم ما بده، میگن نه، اصل براءت ذمه شه، اصل براءت ذمه مشتری از پول گندم یا جور گندم، این اصل براءت نمیذاره که مالک این موجوده بیا، نمیذاره مشتری بیا پولش از بایه بگیره. باید بگیم لازمه، هیچ کس به هیچ کس کار نداره. این معارضه داره. اینی که این بعض المعاصرین میگن معارض است، معارض است به اصالت براعت ذمتهی ان مثل طالب از براعت ذمه ای یکیه، یعنی اینی که مال پهلوش معدوم شده ذمهش بریست از مثل طالب انده، اونی که نزدین طلب شده. حالا تو که مالک مشتری که مالک این موجوده است، خب خیلی خب مالشه، اما مگه نواد وقتی پولش گرفت عوض گندم رو بو بده یا جوریشا؟ خب نمیدونیم زامنه یا نه. نه زامن که نبود پس نوادم بی پولش میگیره. از براعت ذمه یکیه از مثل طالفی که نزدش طلب شده یا قیمتش، اگر که مثلی باشه مثلش، اگر قیمی باشه قیمته. اگه بگی به علالیت تمسک میکنیم، مشتری میاد پولاش میگیره و علالیت میگه توی مشتری زامن بایه هستی که باید جوری گندم شبش بدی، علالیت این مطلب رو ثابت میکنه، میگه خیر علالیت چینی کاری نمیتونه بکنه، این ید ما بر این گندم ها قبل از طلب ید زمان نبود، حالا نی. و تمسک به عموم علالیت، ای بخوا به عموم علالیت تمسک کنی در اینجا بگی مشتری هم زامن مثل گندم بایه، این تمسک فی غیر محله. بعد القطع به انها زلیت، بعد اون که قطع داریم به این کینگیت قبل از تلف این، لم یکون ید زمانه، ید زمان نبود، این موا کرده بود، اونو موا کرده بود، که گفته بود که تو اگه تلف شد زامنی، عدوان که نبود، ید عدوان زمان داره، این ید مالک بهش داده، محزون بوده، این ید قبل از تلف ید زمان نبود، بل ولا بعده، بعدش هم ید زمان نیست. اذا بنا، وقتی که مشتری هم نمیخواد یا پولش رو بگیره، باید یدش نسبت به گندمی که تلف شده ید زمان نیست، اونجاش مسلم کلام جاییه که گندم ها تلف شده، مشتری میخواد یا پولش رو بگیره، اراده رجوع داره، حالا میخواد ببینیم مشتری برای بایه زامن هست یا نه، ولی اگه مشتری هم نمیخواد هم بزنه، خب کسی حرفی نداره، کسی برای کسی زامن نیست. بعد از تلف هم ید زمان نیست. اینه که گفت سید مندفع اون به ما سیجی و هم ما سیجی ها، یعنی ید اینجا اختزای زمان نداره. بعدش هم بعد از طرف هم اختزای زمان نداره. اذا بنا مالک العین الموجوده، وقتی بنا بذاره مالک عین موجوده، علا امزاء المعاتات، بنا بذاره بر امزای معاتات، هیچ وقت ید زمان نیست، ولم یرد الرجوع، اصلا نمیخواد یه پولاشو بگیره. انما الكلام فی الزمان، کلامی که در زمان هست، اذا اراد الرجوع، یعنی مشتری میخواد یا پولش بگیره، حالا بگیم درسته این بیا پولش بگیره و همین مشتری هم ضامن بشه بره بایه نسبت به گندم، کلام در زمان است وقتی قصد رجوع کنه، ولیس هذا من مختزلیت، مختزاییت این نیست. اگرم بگیم زمان هست، از راه های دیگری مگه کسی درست کنه، ولی مختزاییت نیست. مثلا زامن شدن این یکی از مختزیات ید نیست قطعا، وجهت این ید قبلا ید زمان نبوده. حاضر تا میده خودت دنبالش.